اما جریمه های 700 هزار تومان و 400 هزار تومان مربوط به مخدوش کردن پلاک خودرو یا پوشوندن پلاک خودرو به نظر شما بازدارنده است؟ 888-82-301 برای همین در اختیار شماست. خوشحال میشیم در بخش بعدی صدای شهر صدای گرم شما رو بشنویم.
میم مثل معلم، هم مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، هایپر خدمت، هرچی که بخواید برات است، یه خرید خوب به قیمت، هایپر خدمت، هایپر خدمت، خریدی به قیمت، هایپر خدمت کرده همتونو دعوت، هایپر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگم بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کوتاه مرزداران رو بشنوید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
شب‌های بمباران، بازنوشته
داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی.
قسمت چهارم.
از چشم یک شهید. شهید مجید کعبی. مجید کعبی در تاریخ 28 اسفند 1362 و در 17 سالگی مظلومانه در عملیات خیبر به شهادت رسید. جنازه این شهید پس از 7 سال در حالی که فقط استخوان‌هایی از او باقی مانده بود از روی پلاک گردن شناسایی و در تاریخ اول بهمن 1369 در زادگاهش بهبهان به خاک سپرده شد. آنچه در اینجا می شنوید قسمتی از دفتر خاطرات این شهید است که اوایل سال 1362 و در موشک باران بهبهان نوشته شده است. فوتوکپی این خاطره را آقای حمید حکیم اللهی به دفتر ادبیات و هنر مقاومت فرستاده است. در خانه نشسته بودم، زیر لب سرود ای بسیجی را زمزمه می کردم. چشمم به تلویزیون بود که ساعت پخش برنامه ها را می گفت، اما فکرم پیش درس هایم بود، زیرا نتوانسته بودم در امتحانات خرداد و نیمه شهریور شرکت کنم. می خواستم در آذر ماه درس هایم را جبران کنم. آهنگ برنامه کودک به صدا در آمد و همراه با آن صدای دو انفجار مهیب به گوشم رسید. تلویزیون شروع به لرزیدن کرد. بی اختیار دویدم و آن را گرفتم. بعد در اتاق را باز کردم و پریدم بیرون. از چند جا دود به هوا بلند می شد. دویدم و دویدم تا به نقطه بمباران شده رسیدم. آنقدر حواسم پرت بود که با زیر شلواری و زیر پیراهنی آمده بودم. خانه های ویران شده را دیدم. مثل خرابه هایی بود که قبلن در بمباران های دسفول دیده بودم. خانه ها فرو ریخته بود. یکی می گفت فرزندم، دیگری فریاد می کشید شوهرم. بی اختیار سنگ ها و آوارهای فرو ریخته را کنار می زدم. ناگهان موی سری به چشمم خورد. بیشتر کنجکاو شدم. سنگ ها و آجرها را تون تون کنار ریختم. بعد صحنه عجیبی را دیدم که مرا به یاد علی اصغر امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا انداخت. دختری کوچک که بیش از یک بهار از عمرش نگذشته بود. صدایم را بلند کردم. مردم به سویم دویدند، جنازه را از دستم گرفتند و به سرعت به طرف ماشین بردند. دوباره با کمک برادرها سنگ‌ها را جابجا کردیم. عروسی را دیدم که با طفلی که در رحم داشت به شهادت رسیده بود. بعد پدر و مادر و همچنین خواهری را از زیر آوار بیرون آوردیم. مردی بر سرش می زد و می گفت خدایا کمکم کن، بچه هایم همینجا پای تلویزیون نشسته بودند. آوارها را که کنار زدیم هر دو کودک را دیدیم که در کنار تلویزیون شهید شده بودند. دیگر پاهایم قدرت نداشت. آمدم خانه، لباسهایم را عوض کردم و رفتم به طرف مدرسه‌ای که با موشک صدام کافر منهدم شده بود. بلدوزری آنجا کار می کرد. از این بابت نگران شدم. به فکرم رسید بروم و خاکهایی را که بلدوزر میریزد زیر و رو کنم. مشغول شدم. دست و پاهای قطع شده را در پارچه‌ای جمع می‌کردم. آن شب عده‌ای از برادران ایستادند و تا صبح جنازه جمع کردند. سیر. فعاد فتاحی مکری 12 ساله سردشت. بعد از ظهر بود که وضعیت قرمز اعلام شد. مردم به سوی پناهگاه ها رفتند. من همونطور ایستاده بودم. نمیخواستم به پناهگاه بروم. داشتم به آسمان نگاه میکردم که یک دفعه به یاد مادرم افتادم. او در خانه داییم بود. با عجله خود را به آنجا رساندم. مادر و دو برادرم آنجا بودند. هواپیماهای بعثی سکوت شهر را شکستند. از چند نقطه صدای خفیفی به گوش رسید. بعد بوی تندی که مثل بوی سیر بود در شهر پیچید. ناگهان صدای آمبولانس سپاه پاسداران به گوش رسید که به مردم تذکر می‌داد شهر را ترک کنند و به کوه‌ها پناه ببرند و صورتشان را با پارچه‌ای خیس پوشاندند. زود فهمیدم که دشمن شهر را بمباران شیمیایی کرده. همه یکی دو تکه پارچه درون آب خیس کردیم و صورتمان را پوشاندیم. مادر و زندایی هم گریه می‌کردند. می‌گفتند این چه بلایی است که به سر ما آمد. از پنجره داشتم خیابان را نگاه می کردم. مردم در حالی که صورتشان را پوشانده بودند به سرعت می دویدند. بعد صدای پدرم به گوش رسید که می گفت باید زود شهر را ترک کنیم. با ماشین یکی از اقوام شهر را ترک کردیم و به یکی از روستاهای اطراف پناه بردیم. صبح پدر و داییم به شهر بازگشتند ولی مجدداً به روستا آمدند. از آنها شنیدم که می‌گفتند دیروز شهر را با گازهای ضد شیمیایی پاکسازی و باشگاه‌های ورزشی را به بیمارستان‌های شین میم ر تبدیل کردند. آنها می‌گفتند مردم وضع عجیبی دارند. تمام بدنشان خارش دارد. چشم‌هایشان سرخ شده و پوستشان تاول زده.
پایان قسمت 4.
همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم برنامه جبهه مقاومت رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
زادگاه من
ریشه من است. آب و خاکش،
زبان و لهجهش اصالت من است. باید بدانم از کجا به کجا رسیدم.
سرزمین مادری،
خاطرات کودکی،
زندگی من،
زادگاه من. صدای سخن که با نوای خوشاهنگ سلام در هم آمیزد به جان کلام نور و جلا می بخشد. در نوبت دیگر از سفر به کوچه پس کوچه های زادگاه من، سلامی آمیخته به دعای سلامتی و نور دل و دیده پیشکش به شما میکنیم که اهل دلید. به نوبت دیگر از زادگاه من خوش آمدید. در این مجال جان کلام گره خورده به گستره‌ای به وسعت عالم هستی، عالمی که در دامان خود مردی از تبار علم و عمل پرورانده تا هم برای خود زیستنی توأم با امید و رشد و آگاهی رقم بزند، هم معنایی تازه به مفهوم مقاومت ببخشد.
اما در همه حال، چه در اوج و چه در حضیز، همیشه در گوشه افق برای ما روزنه امیدی روشن است و ما امید داریم، امید و انتظار.
مقاومت در منطقه زمانی به جدیت دنبال شد که حتی در دورانی فکر کردن به این موضوع و ایستادگی در مقابل قدرت‌های پوشالی و رو به زوال دنیا سخت جلوه می‌داد. قهرمان روایت این نوبت از زادگاه من، پس از اتمام تحصیلات خود در رشته کارشناسی الکترومکانیک، در سال 1336 در دانشگاه فنی تهران بورسیه شد و به آمریکا رفت و در یکی از دانشگاه‌های معتبر تگزاس کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک را به پایان رساند و بعد موفق به کسب دکترا در رشته فیزیک پلاسما و الکترونیک در دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا شد. ارائه تحقیقات تخصصی در رشته تحصیلیش وی را جزء دانشمندان معتبر دنیا کرد، تا جایی که در سالهای 1960 در یکی از آزمایشگاه‌های ناسا استخدام شد و در مؤسسه پژوهشی بل که از بزرگترین مؤسسات پژوهشی آمریکا بود تا سال 1967 مشغول به کار شد.
من در آمریکا زندگی خوشی داشتم، از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی همه لذات آمریکا را ستلاقه کردم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم.
امروز مقاومت مردم آزاده دنیا و ایستادگی در برابر ظلم ادامه راه تمام قیام‌های استکبار ستیزانه طول حیات بشری است و پیروزی و نصرت جبهه مقاومت در امتداد و از برکت همان قدم‌های امیدوارانه و با صلابت دکتر چمران است که سالها پیش هدایت شد و حالا به ثمر نشسته است. مقاومتی از جنس باور و به روشنایی نور خودباوری و امید.
و به ما نوید میدهد که بدون شک ما پیروز خواهیم شد. بدون شک انقلاب اسلام ایران مراحل جدیتر و عمیق‌تری را طی خواهد کرد و محیط را برای رسیدن به آن اجتماع ایدئال طی خواهد نمود.
صدای سخن این مجال از زادگاه من به دانشمندی تعلق گرفته است که امیدوارانه در دل قدرت پوشالی آمریکا به آزادی بشر از زیر بار ظلم و استبداد فکر می‌کرد و برای پیمودن این راه خود را به زیور علم و آگاهی آراسته بود. استادی که همزمان با زبان فارسی به زبان‌های عربی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مسلط بود و در طول حیات پربرکتش نیرو و توان معنوی خیش را در میدان عملی مبارزه با نفس و در پی آن مبارزه در جبهه مقاومت به کار گرفت. و این گونه است که نوا و صدای سخن زندگی مفهومی نو می‌یابد و آنگاه دفتر زادگاه من تفسیری نو از مقاومت همراه با امید و سربلندی و پیروزی در دل خود ثبت می‌کند.
می‌خواستم که در این دنیا با سرمایه داران و ستمگران محشور نباشم، در جو آنها نفس نکشم، از تمتعات حیات آنها محظوظ نشوم و علم و دانش خود را در قبال پول و لذت و زندگی خوش به آنها نفروشم.
فعالیت‌های آزادی خواهانه و رهایی از هر نوع استبداد و ظلم حد و مرز نمی‌شناسد. شهید مصطفی چمران به امید تحول در بحث مقاومت در منطقه جبل عامر لبنان پرچمدار معنا بخشیدن به مفهوم مقاومت در منطقه بود. مقاومتی که با همراهی امام موسی صدر و مبارزان لبنانی در آن دوران وارد مرحله جدید شد. روزها آوازه فعالیت‌های آزادی خواهانه و مبارزه به سبک شهید چمران روحیه جدید و همراه با نور امید در کالبد مبارزان منطقه دمیده بود. شهید دکتر چمران در زمان ریاست جمهوری وقت مصر جمال عبدالناصر سخت‌ترین و بروزترین دوره‌های پارتیزانی و چریکی را آموخت. تسلط به دوره‌های مبارزاتی او را از مصر و پایگاه آموزشی جنگ‌های مسلحانه به سبک چریکی به سمت لبنان کشاند تا هر آنچه آموخته با سربازان جبهه مقاومت به اشتراک بگذارد.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه،
ای زادگاه من،
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس
سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینم و بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
مصطفی چمران در لبنان به همراه امام موسی صدر در فعالیت‌های فرهنگی نظامی و چریکی حضور مستمر داشت. یکی از وظایف مهم چمران در لبنان مدیر مدرسه صنعتی جبل عامل به مدت 8 سال بود. شهید سید حسن نصرالله در 18 سالگی از طرف دکتر چمران حکم فرماندهی استان نبتیه لبنان را دریافت کرد.
سید حسن نصرالله وقتی در سن 18 سالگی بوده، دکتر چمران حکم بهش میده به عنوان مسئول نظامی این منطقه. ایشون گفت، من گفتم به دکتر چمران که خیلی جوانم به من حکم دادی. میگفت دستش زد پشت من و گفت من از جوانان شجاع خوشم میاد.
شهید سید حسن نصرالله در مورد چمران این چنین سخن گفته است: چمران همواره تواضع داشت و هر کاری برای رفاه کودکان لبنانی انجام میداد. او همیشه در قلب مردم لبنان جای دارد و بین موسی صدر و چمران رفاقتی جدا از سیاست وجود داشت.
مثل پکه
دکتر چمران در آغازین روزهای حمله دشمن به سرزمین و زادگاهش هر آنچه از تخصص و تجربه در توان داشت به میدان آورد. روزها منطقه کردستان و پاوه یکی از برجسته‌ترین کانون‌های فعالیتی دکتر چمران به همراهی فرمانده شهید سرلشکر فلاحی بود. حضور چمران در جنگ باعث شد تا ستاد جنگ‌های نامنظم به فرماندهی او دایر شود. او با استفاده از انواع مهندسی ها برنامه هایی برای جنگ تدارک دیده بود که با توجه به علم و تجربه اش همه برای پیشبرد اهداف نظامی ایران در بحث مقاومت در مقابل دشمن راهگشا و مثمر ثمر بود. آخرین روز خرداد 1360 دکتر چمران برای سرکشی و توجیه افراد به منطقه دهلاویه رفته بود که از ناحیه پشت سر مورد اصابت ترکش خمپاره 60 قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد. از دیاری می آیم که هرچند زخم تازیانه های هزاران ساله بر تنش نشانده شده، هرگز کمر خم نکرده است. از دیاری می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان. همه ی جا وطنم، 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 وطنم.
صدای شهر.
عصر بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، با یک بخش 5 دقیقه‌ای همراه هستید.
ترافیک.
خوشنودیم که از تعداد معابر پرترافیک شهر تهران اندکی کاسته شده. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از خیابان دیباجی تا تونل نیایش ترافیک سنگین هست. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غربش راهبندان داره از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام. بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان ملا صدر حجم ترافیکیش بالاست. غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم ترافیک داره از بزرگراه شهید چمران تا تونل نیایش. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق هم دارای ترافیک سنگینی است از تونل نیایش تا بلوار کامرانیه. بزرگراه شهید همت غرب به شرقش راهبندان داره از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری و در نهایت بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان پر ترافیکه. کوتاه عرض میکنم، شما بفرمایید شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، آیا جریمه های 700 هزار تومانی برای پوشاندن پلاک خودرو و 400 هزار تومانی برای مخدوش کردن پلاک موتورسیکلت ها بازدارنده است؟ صحبت کنید با ما 888-823-1 و همینک گزارش همکار خوبم.
جریمه 700 هزار تومانی پوشاندن پلاک و 400 هزار تومانی مخدوش کردن پلاک برای خودروها و موتورسیکلت ها صحبت میکنیم، آیا بازدارنده هستش؟
فکر میکنم برای
هم برای موتور هم برای خودرو.
آره دیگه، هرچی جریمه ها بره بالا خب به طب خلاف کمتر میشه دیگه.
آره من کم میبینم الان مخدوش کنم، مخصوصا ماشینا. حالا موتور یه خود چیزتره ولی ماشینا مخدوش کمتر دیدم میکنم، چون اینجا تهرم هست دیگه، یکی خونه شون اینجا هست من دیدم ولی کمتر شده. مخصوصا میخوام خود بیان بیرون چون میترسن یه مامور باشه، این کارو نمیکنه.
موتور سوارا رو چه جوری دیدی؟
موتورایی که میرن دیگه، متاسفانه موتور سوارا
برای اونام همین جریمه است.
هم پلاکا رو یه قوای مشکی میزنن، هم که بعضی زنجیر میندازن، اینا رو من دیدم زیادن. حالا چون اجرایی نشده اون حبسه هنوز مردم نمیدونن، ولی اگه اجرایی بشه احتمال زیاد انجام نمیدن دیگه، طرف جریمه میشه و خیلی اهمیت نمیده، ولی ماشین اونطوری نیست. ولی اگه اون حبسه انجام بدن خب خیلی بهتر، اجرا کنن یه بگیرن جلو موتور، آقا شما اینقدر بدهی داری پرداخت کن، اون دیگه سعی میکنه کمتر خلاص کنه.
فرار نمیکنه، یه سری میاد از اسپرایک کف میزنه متاسفانه میرن، یه سری میان دستمال میذارن روشون میرن، متاسفانه رعایت نمیکنن.
بازدارنده نبوده این میزان افزایش؟
بگم شاید 20% 20% آخرش 20% باشه. نه متاسفانه 80% میبینم کابوتش رو میذارم. من در روز میام اینجا این مسجد امام رضا، میام اینجا نگاه میکنیم، کابوت رو میذارم بالا میرن، یا اینکه کف میذارن اسپری میپاشن، متاسفانه عبور میکنن ازش.
فکر میکنین راه دیگه ای وجود داره برای اینکه جلوی این عمل گرفته بشه؟
باید فرهنگ سازی بشه. همیشه میگم که میگم یه ماموری میاد اینجا بنده خدا توی آفتاب سرما گرما وای میسه، اگر هم بخواد یه جرمه بکنه یارو میاد هزار چیز بهش میگه بابا این تو گرما سرما وایساده به خاطر کی؟ به خاطر من و شما وایساده، دیگه حق نداره همچین حرفی بخواد بخوره. بله باید فرهنگ سازی بشه.
چه جوری باید فرهنگش ایجاد؟
بالاخره صدا و سیما باید بیشتر صحبت پخش بشه دیگه، بین صدا و سیما رادیو تلویزیون.
خب دوستان شنونده، اگه قرار باشه دلمون بسوزه برای موتور سوار متخلف، راننده متخلف که راه به جایی نمیبریم، از اون برم مامور راهنمایی رانندگی، هر کس سر جای خودش به سهم خودش کار خودش رو انجام میده که قانونمند بشن افراد در جامعه. اما سوال ما اینه که شما بگید از زمانی که نرخ جریمه های پوشوندن پلاک خودرو و پلاک موتورسیکلت بالا رفته، آیا اثری داشته در کاهش این تخلف در شهر تهران یا نه؟ دوستان که در صدای شهر میگن نه، شما بفرمایید.